بخش 37 یادگاری 11 بر دیوار کافه. من روزی مطب جراحی را که چشم مرا کور کرد با دینامیت منفجر خواهم کرد. شاعر را در آپارتمان ساده‌اش در قلب پاریس ملاقات کردیم. دستیارم 2-3 بار تلفنی با او صحبت کرده بود. روی دیوار آپارتمانش پر از عکس‌های آلبر کامو، شاعران سورئالیست فرانسه، سوفیا لورن و ارنست همینگوی در سن‌های مختلف بود. اهل سیگار نبود. من هم وقتی خواستم سیگار روشن کنم با متانت گفت سیگار را خاموش کنید. من نارسایی قلبی دارم و در قلبم باتری کار گذاشتند. ولی این سبب نمی شود که کار فیلم برداری را به تأخیر بیندازید. زندگی حساب و کتاب ندارد و عمر و مرگ در فاصله روشن و خاموش کردن یک کبریت است. برای 3 شنبه ساعت 10 صبح قرار فیلم برداری گذاشتیم. شب قبل از فیلم برداری پروژکتورها را به آپارتمانش بردیم. چراغ‌ها را در جاهای مختلف آپارتمانش گذاشتیم. 2-3 دوربین در جاهای مختلف آپارتمان کار گذاشتیم که مجبور نباشیم مدام دستور قطع حرکت دوربین را بدهم. ساعت 10 صبح که به آپارتمانش رفتیم، دخترش پیانو می‌زد. شاعر کت و شلوار مخمل سیاه با پیراهن آبی پوشیده بود. در دوربین که نگاه کردم دیدم عجب دماغ و چهره زیبایی دارد. نگاه و چهره‌ای که پر از حزن و اندوه است. نگاهش عمیق و کودکانه بود. پلک‌ها را که به هم می‌زد چون نوزادی در گهواره بود. در دوربین نگاه کرد و گفت مرا به خانه‌اش دعوت کرد. انزوای مرا شکست. نمی‌دونم چرا دعوتش را پذیرفتم. در که باز شد اتاق پر از دود سیگار و بوی الکل و خنده‌های احمقانه مهمانان بود که مرا آزار می‌داد. اما باید تحمل می‌کردم. چهره‌های سرشناس پاریس را دعوت کرده بود. هنرپیشه‌های سینما و تئاتر و ناشران و نوازندگان درجه 1 ارکسترهای پاریس. هنرپیشه‌های تئاتر که پیر و زشت بودند، هم با فاشیست‌ها و هم با کمونیست‌ها ساخته بودند. یک کارگردان سینما گوشه سالن با عینک در تاریکی نشسته بود و همه را از پشت عینک نظاره می کرد. همیشه به دنبال این جایزه های سینمایی بود. جراح از میان دود و الکل مرا به اتاقی برد که پر از عتیقه و تابلوهای باسمه نقاشی بود. عکس پیرمردی را نشان داد و گفت این پدر من است که زاره است. کتاب‌ها دست نخورده در قفسه‌های کتاب بود. زن زشتی را هم به من معرفی کرد و گفت این همسر من است. ما در دانشکده پزشکی با هم آشنا شدیم. پزشک داخلی است. دختر و پسرم هر دو معتاد هستند. در حومه پاریس در باغ من زندگی می‌کنند. کارگردان سینما با زنی که شوهرش صاحب کارخانه سازنده پودر ماشین لباسشویی بود، درباره آخرین جایزه‌ای که گرفته بود صحبت می‌کرد. صاحب کارخانه به جراح و کارگردان سینما گفت: نمی‌خواهید از سهام کارخانه من که روز به روز در حال ترقی است بخرید؟ جراح و کارگردان گفتند: ما به زودی شریک شما می‌شویم. جراح ناگهان چشمان مرا نگاه کرد و گفت: خیلی زود باید چشم‌هایتان را عمل کنم. هر دو آب مروارید دارند که در این سن طبیعی است. با توجه به شغل شما که نوشتن است، باید چشمانی سالم داشته باشید. قبل از شام برای 3 شنبه آینده با من قرار عمل گذاشت. چنان با افسون حرف می‌زد که من تسلیم شدم. اما من در آن مهمانی غریبه بودم. 3 شنبه چشمان مرا عمل کرد. بلافاصله اتاق عمل را ترک کرد و گفت من باید بروم، جلسه مهم می دارم. فردا به مطبش رفتم. چشمان مرا معاینه کرد و گفت خوشبختانه عمل عالی انجام شده است. من برای خواندن شما عینک می دهم. تا دم در آمد و خداحافظی کرد. بعد از 3 روز چشم چپم کم کم تار شد. با عجله با همسرم به مطبش رفتم. چشم چپم را معاینه کرد و گفت وای خدای من، شبکیه و ماکولا پاره شده است. شاید در میان 2 میلیون یک نفر به این مصیبت گرفتار شود. فردا به بیمارستان رفتم. 2-3 دکتر دیگر چشم چپم را معاینه کردند. جراح هم با لباس شیک کش آمد. با کیف دستی بسیار گران که همیشه خالی بود و برای ژست این کیف را به دست می گرفت. یک جراح که شاعر بود به جراح گفت شما لنز را کوچک گرفته اید که این باعث پارگی شبکیه و ماکولا شده است و چشم هنوز آماده عمل نبوده است. جراح گم شد. من و همسرم در خیابانها به دنبال تسلی بودیم. یک بار جراح به یکی از همکارانش گفته بود همان موقع که عمل کردم فهمیدم خراب کردم، اما کار از کار گذشته بود. از آن روز تصمیم گرفتم مطبش را با دینامیت منفجر کنم که دیگران را از دستش نجات دهم. هر روز در پاریس به دنبال تکه دینامیت بودم. می دانستم شرکت‌های راهسازی برای انفجار موانع جاده‌ها صاحب دینامیت هستند. هر وقت به آنها مراجعه کردم گفتند برای چه کاری می خواهید؟ گفتم برای انفجار مطب دکتری که چشم چپ مرا کور کرد. اظهار همدردی کردند و گفتند اما ما معذوریم به شما دینامیت بدهیم. این خلاف قانون است. یک روز به جراح تلفن کردم و گفتم تو زندگی مرا تباه کردی. مثل اینکه یک جراح پای یک فوتبالیست یا یک بالرین را ببرد. سکوت کرد. گفتم میخواهم مطب تو را با دینامیت خراب کنم. باز هم سکوت کرد. تلفن را قطع کرد. فردا 2 پلیس مرا به ایستگاه پلیس احضار کردند. پیرمردی درباره دینامیت از من بازپرسی کرد. وقتی ماجرای عمل چشم مرا شنید گفت من برای شما متاسف هستم، اما انفجار مطب بینایی را به شما باز نمی گرداند. شنیدم شما شاعر هستید. تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که این مصیبت را در شعرهایتان بیاورید. هر وقت مشکلی داشتید به من مراجعه کنید. خیال کنید یک دوست جدید یافته اید. از ایستگاه پلیس بیرون آمدیم. باران می بارید. همسرم دستم را گرفت. ما تنها بودیم. عابرانی که از کنار ما با عجله می گذشتند مصیبت ما را درک نمی کردند. ما هم مصیبت‌های آنها را درک نمی کردیم. به آپارتمانمان رسیدیم. همسرم قهوه دم کرد و خوردیم. صبح که از خواب بیدار شدیم به همسرم گفتم من و تو فقط یک دختر داریم. می خواهم قبل از خودکشی دریا را به آپارتمان بیاورم و همه میدانهای پاریس را نرگس بکارم. با جراح یک روز بارانی به جنگل بروم و همه کتابهای شعرم را به او هدیه کنم و بگویم حالا چشم چپت را چسب بزن و این کتابها را بخوان. همسرم گفت جراح را رها کن. همچنان که چشم چپت را رها کردی. اشکای همسرم را پاک کردم. گفت همیشه نگران همه چیز تو بودم. بیماری قلبی، بیماری دیابت، بیماری تیروئید. اما سرانجام این مصیبت اتفاق افتاد. از آن خیابانی که مطب جراح است نفرت دارم. همیشه فکر می کردم وقتی فاشیست ها از فرانسه رفتند من و تو خوشبخت می شویم. آنها رفتند. اما در زندگی من و تو اتفاقی نیفتاد. فراموش کن. من باید دخترمان را به مدرسه ببرم. فیلم برداری به پایان رسید. بخش 38 یادگاری 12 بر دیوار کافه. همیشه تب دارم. دکترم میگوید علاج تو کشتن یک قاضی دادگستری و یک وکیل دعاوی است. در یک ایستگاه راه آهن قرار فیلم برداری گذاشتیم. تابستان بود. یک پالتوی کهنه سربازی از زمان جنگ دوم پوشیده بود که پر از مدال‌های حلبی بود. مدام سیگار به سیگار آتش می‌زد. گفت من آمادم. صبح‌های زود به دادگاه‌های مختلف در پاریس می‌رفتم و در ردیف اول به عنوان خبرنگار می‌نشستم. یک کارت قلابی خبرنگاری درست کرده بودم. دادگاه انقدر شلوغ بود که کسی به من توجهی نداشت. به چشمان قاضی خیره می شدم. بعد از لحظه قاضی پلیس را صدا می کرد و گفت وقتی این آقا به چشمان من خیره می شود من از قضاوت درست غافل می شدم. مرا به سرعت از دادگاه خارج می کردند. اما من رها نکردم. یک روز به دنبال قاضی به راه افتادم. خانه‌اش را یاد گرفتم که یک روز کارش را بسازم. اسلحه نداشتم. گفتم بر سرش لوله‌ای فلزی می کوبم. تعقیب قاضی که زیاد شد مرا شناخت و مرا تحویل پلیس داد. هدفم را که برای پلیس گفتم مرا به همان قاضی معرفی کرد. مرا به دادگاه بردند. قاضی پرسید هدف تو از تعقیب من چیست؟ گفتم پزشک معالجم گفته است برای نجات از کابوسی که دوچارش هستی مداوایش کشتن یک قاضی یا یک وکیل دعاوی است. قاضی دستور داد پزشک معالج مرا جلب کنند اما پزشک دو یا سه وکیل خبره داشت. پس مرا به تیمارستان فرستادند. دو سال در تیمارستان بودم. دو بار مرا شوک الکتریکی دادند. از تیمارستان که بیرون آمدم باز تب مرا رها نکرد. بیکار بودم و گرسنه. آخر شبها که کافه ها تعطیل می شدند، گارسون ها از روی ترحم غذاهای مانده مشتریان را به من می دادند. یک شب به هنگام تعطیلی رستوران، قاضیی که حکم تیمارستان مرا داده بود، با یک دختر جوان و زیبا از رستوران بیرون آمدند. قاضی پیر بود و دختر جوان. دختر معشوقش بود. گفتم آقای قاضی مرا به یاد می آورید؟ گفت یادم آمد. تو همان کسی نیستی که مدام تب داری و دکترت گفته است که تنها راه نجات تو کشتن یک قاضی یا یک وکیل دعاوی است؟ اگر با کشتن من از این تب مدام رها می شوی من خودم برایت اسلحه تهیه می کنم و به تو راه های قانونی را یاد می دهم که برای داشتن اسلحه تو را زندانی نکنند. نشانی خانه اش را داد. یک روز سوار آسانسور شدم. زنگ خانه اش را زدم. همان دختر جوان و زیبا در آپارتمان را باز کرد. قاضی مرا به داخل آپارتمان برد. با هراس داخل آپارتمان شدم. خیال می کردم دسیسه ای در کار است. بعد از لحظه ای اسلحه را آورد و طرز کار کردن اسلحه را به من یاد داد. گفت جلوی دادگاه به من شلیک می کنی. نقشه کوچه ها و خیابان های اطراف دادگاه را به من داد که از چه راه هایی فرار کنم. گفتم دکتر شاید با من شوخی کرده است یا با شما دشمنی دارد. گفت تو اگر مرا بکشی به من لطف کرده ای. من در زمان جنگ برای آلمانی ها جاسوسی و خبرچینی می کردم. درآمد خوبی هم داشتم. این صحنه سازی را من به دکترت یاد دادم، اما طوری رفتار کردیم که من و دکتر با هم دشمن هستیم. اسلحه را پس دادم و قاضی را بوسیدم. از آپارتمان قاضی بیرون آمدم. یک روز که برای دیدارش رفته بودم گفت من این دختر جوان و زیبا را استخدام کردم که روزی در غذای من سیانور بریزد. تب من از فردا التیام پیدا کرد. هر وقت دلم تنگ می شد، به دیدار قاضی می رفتم. فیلم برداری به پایان رسید. بخش 39 یادگاری 13 بر دیوار کافه. من متعلق به هیچ سرزمینی نیستم. پیرمرد روزنامه فروش در خیابان شانزلیزه دکه روزنامه فروشی داشت. روزی تعطیل برای فیلم برداری با او قرار گذاشتم. در یک زیرزمین زندگی می کرد. کار در زیرزمین مشکل بود اما با زحمات فیلم بردار حل شد. صورتی گوشتالود و مهربان داشت. پشت پیانو نشست و گفت در جوانی از این راه زندگی می کردم. نوازنده پیانو بودم. شبها به کافه های پاریس می رفتم و برای مشتریان کافه ها پیانو می نواختم. کم کم انقدر مشهور شدم که کافه های پاریس برای به دست آوردن من با هم رقابت می کردند. از جوانی موتسارت را دوست داشتم و آثار پیانوش را خیلی خوب و با حس می نواختم. تکه های از آثار موتسارت را برای ما نواخت که ضبط کردیم و فیلم برداری کردیم. سپس گفت: من متعلق به هیچ سرزمینی نیستم. دیگر کسی را نمی شناسم که قلب بیمارم را به او هدیه کنم. اگر موتسارت زنده بود، این قلب متعلق به او بود. همیشه می خواستم در سرزمینی زندگی کنم که در آن مدام باران و نقره ببارد و من در این سرزمین عاشق زنی بشوم که قدی بلند داشته باشد و گیسوان سیاه و همیشه لباس سیاه بر تن داشته باشد و مدام سوگوار موتسارت باشد و ما عاشق هم باشیم. درباره روزهای متلاطم دریا و هواپیماهای در حال پرواز در ابر و باران از هم سوال کنیم و گاهی نامرئی بشویم. همیشه وحشت داشتم شبها رؤیا و تخیل نداشته باشم. به دنبال سرزمینی بودم که شبها بر سرم از آسمان ستاره، رؤیا و بندرهای مهالود ببارد. یک بار در بازار قاهره زنی را دیدم که سوگوار بود و بر تن لباس سیاه داشت. به سویش رفتم و گفتم یافتمش. اما زن لال بود. مغازه‌داران بازار قاهره گفتند به دام این زن نیفتی. هر که به دام این زن افتاد بیش از 3 ماه عمر نکرد. اما من به دنبال زن رفتم. به روشنایی بیابان که رسیدیم چشمانش را دیدم. این چشمانی بود که از روز نخست بلوغ هر شب در خواب دیده بودم. راه رفتیم. به یک آسیاب رسیدیم. کیسه ای را به من داد. اشاره کرد به دنبالش بروم. از کوچه های خاکی و مارپیچ گذشتیم و به یک مغازه کلید فروشی رسیدیم. گونی آرد را زن به کلید فروش داد و یک کلید گرفت. به دنبالش راه افتادم. در یک خانه گلی را با کلید باز کرد. داخل شدیم. همه زنان آن خانه گلی به شکل او بودند. با همان چشمان و با همان لباس زن. و مردان خانه به شکل من بودند. همه لباس سیاه بر تن داشتند و با من مهربان بودند. نمی دانم من چرا گریه می کردم. سالها بود که گریه نکرده بودم. زن لال به سخن آمد و گفت: دیدی زنده ماندی؟ 3 ماه از دیدار ما گذشته است و سرزمینی را که می خواستی یافتی. تو متعلق به من و این سرزمین هستی که همه درختانش بهار نارنج می دهند در 4 فصل که تو دوست داری. زیباترین زنان و کودکان جهان متعلق به این سرزمین هستند. امشب غذایی خواهی خورد که تا کنون نخوردی. اینجا آینه نیست. هر آینه صورت دیگری است. فردا بدون اجازه زن به بازار قاهره بازگشتم. همه با تعجب مرا نگاه می کردند که هنوز زنده هستم. بعد از آن که از قاهره به پاریس بازگشتم، برای همیشه نوازندگی را کنار گذاشتم و در خیابان شانزلیزه روزنامه فروش شدم. زن را گاهی هنوز به خواب می بینم. نزدیکی های سپیده فیلم برداری تمام شد. بخش 40 یادگاری 14 بر دیوار کافه. لباس نو پوشیدم، به دیدارش رفتم. فیلم برداری در یک باغ قدیمی در حومه پاریس شروع شد و تا شب ادامه داشت. مردی میان سال بود. قیافه مسلول‌ها و شاعران دوران رمانتیک را داشت. خیلی مؤدب بود. گل سرخی را از بوته کند و به دستش گرفت. گفت من در همه مدت فیلم برداری این گل را بو می کنم. ما فیلم برداری را شروع کردیم. او ادامه داد. لباس نو پوشیدم و به دیدارش رفتم. در بالکن آپارتمانش گلدانها را آب می داد. هر گلدان نام یک شاعر را داشت. یکی فدریکو گارسیا لورکا بود. یکی گیوم آپولینر بود. یکی پول آلوار بود و یکی لوی آراگون بود. گفت تو هم از فیلم‌های پلیسی، از دیوارهای سنگی، از نمکپاش‌ها، از مأموران آتش نشانی چاق و پلیس‌های لاغر و کپسول‌های خواب‌آور و آنتی‌بیوتیک‌ها مثل من خسته شدی؟ گفتم چاره چیست؟ همه که جسارت خودکشی ندارند. باید تحمل کرد. من هم دیگر تحمل عشق و ملاقات زن بدقول را در کافه ها ندارم. من و تو دیگر جوان نیستیم که از همه چیز تعجب کنیم و همه چیز برای ما تازگی داشته باشد. من و تو پیری را در دیگران جستجو می کنیم. آیا تو هم مثل من صدای کفش های پیران روی برف آزارت نمی دهد؟ گفت چاره چیست؟ باید تحمل کرد. من برای همین است که از آپارتمانم بیرون نمی آیم. همه سالهای دوران خوانندگی و هنرپیشگیم را آتش زدم. نمی خواستم هیچ چیز از گذشته در اتاقم باشد. گاهی که سوار قطار می شوم می گویم چرا از خط خارج نمی شود. فقط گاهی به ملاقات ماهی های کنار رودخانه و شاعری که جراحی چشم چپش را کور کرده است می روم. هوای داخل آپارتمان در چهار فصل سال سرد است. من ریه هایم به خاطر سیگار کشیدن مفرط در دوران جوانی ضعیف شده است. آیا هنوز انگلیسی می‌خوانی و هنوز می‌خواهی آثار شکسپیر را به فرانسه ترجمه کنی که من در آنها بازی کنم؟ گفتم نه، دیگر حوصله شکسپیر را ندارم. وقتی تو به عمق ناامیدی مسافر باشی، همه چیز برایت خنده‌آور می شود. عقاید فلسفی، مبارزات سیاسی، چراغ‌های روشن در شب، اخبار تلویزیون، عروسک‌های کوکی که پشت لباس فروشی ها می رقصند. نمی خواهم بیشتر از این ناامیدت کنم. امروز چه روز باشکوهی بود که افسوس گذشته را نخوردیم. بدون خداحافظی از آپارتمانش بیرون آمدم. او دوباره رفت سراغ گلدانهای در بالکن که آبشان بدهد. به کافه همیشگی رفتم. دستور بستنی دادم. دیگر فقط بستنی به من امید می داد. روی دیوار کافه نوشتم، لباس نو پوشیدم، به دیدارش رفتم. فیلم برداری به پایان رسید. بخش 41. یادگاری 15 بر دیوار کافه. به دنبالش رفتم. از دو سه خیابان و از دو سه کوچه گذشتم. در تاریکی داخل یک ساختمان شد و در را به سرعت بست. کوچه تاریک بود. فیلمبرداری در کوچه های قدیمی پاریس بود. محله‌ای که ساختمان های کهنه داشت. روی بالکن‌های ساختمان‌های قدیمی گلدان‌های شمعدانی بود. زنان روی بالکن‌ها بافتنی می‌بافتند. وقتی جلوی دوربین نشست، تازه فهمیدم ما در دبیرستان همکلاس بودیم. او تحصیل را رها کرد و مدتی در یک ارکستر کوچک فلوت می‌زد. لباس کهنه‌ای بر تن داشت. فیلمبرداری را در ساعت 10 صبح شروع کردیم. گفت هر روز به دنبالش از همان خیابان‌ها و از همان کوچه‌ها می‌رفتم. زنگ ساختمانی را که داخلش می‌شد می‌زدم. کسی در را باز نمی‌کرد. فقط در طبقه سوم یک پنجره همیشه باز بود و گاهی بسته می شد. شاید من روزها و ساعتها در جلوی این ساختمان در باران ایستاده بودم، اما خبری از او نبود. من به دنبال یک جفت چشم سیاه بودم که در پاریس کمیاب بود. گاهی از شدت خستگی پشت در ساختمان به خواب می رفتم. یک روز سرایدار ساختمان که با من دوست شده بود گفت: وقت خودت را تلف نکن. این چشمان خیلی کسان را نابود کرده است. این زن فقط در ماه یک بار به خیابان می آید. کسانی را با چشمانش به دنبال خودش می کشد و بعد ناپدید می شود. من دلم برای شما می سوزد که در باد و باران و برف در جلوی این ساختمان در انتظار هیچ هستید. شما چند بار این زن را دیده اید؟ گفتم فقط یک بار. گفت همون یک بار برای شما کافی بود. او زمانی هنرپیشه تئاتر بود، اما ناگهان در شب اول نمایش با جوان ثروتمندی به اسپانیا فرار کرد. این مدت آپارتمانش خالی بوده، اما کرایش را داده بود. هزینه شارژ را هم داده بود. به من هم مدام انعام می داد. من هم می دارم زیبایی مرگباری دارد. می دانم قلب شما آینه او شده است، اما شما باید از او احتراز کنید. گاهی برای فراموشی او به ایستگاه راه آهن پاریس بروید و به زنان مسافر لبخند بزنید، یا آرام آرام وسایل خودکشی خود را آماده کنید. سرایدار ساختمان برای من پتو آورد. در باران از سرما می لرزیدم. گفت نمی توانم شما را به اتاقم ببرم. زنم مسلول است. می ترسم شما هم مسلول شوید. آرام آرام به آپارتمانم آمدم. تلفنم زنگ زد، اما کسی حرف نزد. تلفن را از پریز کشیدم و خوابیدم. تا صبح پلاک ساختمان زن را در خواب دیدم و در همیشه بسته ساختمان را. این زن جوانی مادرم بود، با همه مشخصات مادرم. فیلم برداری به پایان رسید. Thank you.